احمد جان شروع شد خانه شماره 13
شروع شد؟ آره پس باید بریم دیگه. من البته گفته بودم به مهمونا که امروز با خانه شماره 13 به همراه مواد نگهدارنده، دیدید رو این کنسروا میذارن که این فاقد مواد نگهدارنده است، ولی ما برای برنامه‌مون یه سری مواد نگهدارنده تعریف کردیم و البته در کنار مواد نگهدارنده افزودنی‌های مجاز رو هم گذاشتیم که خلاصه شنونده‌های ما ببیش اونهایی که در ایران هستن که از صبح زدن به دل کوه و کمر، امروز هم یه مقدار هوا به هر حال بهارانه‌تر بوده، بهاری‌تر بوده و حس و حال خیلی نوروزی تری داشته. هشدارهایی هم بوده که مثلا نرن به سمت کوهستان و اینجور جاها که امکان داره خطراتی تهدیدشون بکنه.
بله و حتما عزیزان یادشون باشه. اول من سلام بکنم. سلام، منم شهرام ابراهیمی.
بله منم حتما فراموش کردم بگم دیگه، منم محمد زرقامی هستم، با خانه شماره 13 در کنار شما هستیم امروز و کلی مهمونای خوب که باهاشون از هر دری قراره که سخنی بگیم. یه مقدار نوستالژیتونو قلقلک میدیم، یه مقدار موزیک خوب میشنویم قطعا، البته نه از حالا موزیکایی که شرم، یه موزیک
از این مدل ها.
آره از این مدل ها. این مدل ها کلن یه مقدار من روحیم 6 و 8 نیست، ولی به هر حال امروز باید 6 و 8 بود دیگه،
یه روز طبیعته. ولی خب همینجا بگیم که شنونده ها اگه ما رو میشنوند در دامان طبیعت دارن لذت میبرن، حواسشون به اون طبیعت زیبا هم باشه.
جلال همتی حالا که زنده یاد نیست در بین ما هم میگه که امسال دختر پسر زیاده، ولی خب هیچ صحبتی از این نمی کنه که وامای ازدواج که جواب نمیده، نمیدونم وام فرزندآوری هم که جواب نمیده، بنابراین فقط تبلیغات تو خالیه. آره پر دختر پسر، اما فکر می کنم با این سبزهایی هم که ما گره می زنیم گره ای از کار فروبسته جهان باز بشه.
آره البته بگم که پخش همچین موزیکی هم در رابطه با اون تبلیغاتی که تو داری میگی غیر مجازه، پس باز یکم دیگه.
آره اونم که باید سرکارت بیفته این روزها با گشت ارشاد حتما، اگر که بخواد همچین چیزایی باشه. بنابراین کلن بساطو یه جوری باید ترتیبش داد که هیچ خطری کسی رو تهدید نکنه.
بخش شوهر
خب این روزا خب صحبت از هر دری میشه دیگه، زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی. این ترانه‌ای که شهرام گذاشت براتون، میگم از اون ترانه هاست که فکر کنم خودش خیلی دوست داره انتخاب کرد. و شهرام اینطوره؟
آره من اصلا با همین موزیکا بزرگ شدم.
خب ولی میخوایم یه ذره فاصله بگیریم دیگه، از این موزیکا فاصله بگیریم، بریم یه مقدار سراغ یک موسیقی دیگه. یه مهمون خیلی خوبی در همین ابتدای برنامه ازش خواستم بیاد یه مقدار خاطره بازی کنیم باهاش. کسایی که توی جمهوری چک زندگی میکنن قاعدتا موسیقی ایرانی براشون با یک نام گره خورده، یعنی اگر شما بیاین با کسانی که حالا به ویژه فرهنگ ایرانی رو دنبال میکنن و میشناسن صحبت کنید، کمتر کسی به شما آدرس یک نفر رو نده، اونم آدرس شهاب طلوعیه. حالا جدا از این که من خودم افتخاری رو داشتم که با شهاب یک سری کارهایی انجام بدیم با هم، اما شهاب سال هاست که اینجاست و به نوعی چکی زبان چک رو صحبت میکنی شهاب که خیلی جالبه. همکار ما پاولینا که اینجا با ما کار میکنه و چکی هست، وقتی اومده بود به کنسرت تو برگشت به من گفت که من مصاحبه شهاب رو با رادیوی پراگ شنیدم و وقتی گوش دادم دیدم به لحاظ گرامری به شدت دقیق صحبت میکنه، یعنی گرامرت ایراد نداره. مهمترین و سختترین بخش این زبان گرامرش بوده و تو از این آزمون از نقطه نظر یک نفری که بزرگ شده این کشوره سربلند بیرون اومدی.
نوت موسیقی میدونه ها
به همه شنونده های خوبتون خب حالا درسته یه خورده گذشته، ولی نوروز رو تبریک میگم، امیدوارم که همگیتون سالم باشین و سیزده بدرتون هم به همگی شاد باشه، همیشه لبتون خندون باشه، تنتون درست باشه. آره راجع به زبان چک و زبان خیلی سختیه، ولی من فکر میکنم که خیلی به من کمک کرد. اولی که من اومده بودم توی چک، توی پراگ نبودم، توی ده کوچیکی بودم که هیچ کس نه انگلیسی صحبت میکرد، نه خب فارسی هم که حالا اسپانیایی هم من صحبت میکرد، هیچ کس صحبت نمیکرد. تنها راهی که من داشتم اونجا مثلا قبل از ورود چک به اتحادیه اروپا و شنگن و اینا خیلی کم خارجی تو این کشور بود، اونجا یه دکه داشتن، شما میخواستی خرید بکنی باید میرفتی اونجا میگفتی فردا چی میخوای. مثلا یه خانم اونجا نشسته فردا برای من 10 تا تخم مرغ، مثلا نمیدونم 2 تا نون، با دست و دندون و با پا و با سر و اینا باید یه جوری حرف میزدی. خلاص اینجوری یادم 6 ماه گذشته راه افتادم تو جعبه بودم که کسی صحبت نمیکرد، راه افتادم.
این خیلی کمک میکنه دیگه. اینجوری خیلی کمک میکنه. ولی حالا از جمهوری چک بیایم بیرون، خب تو سالهاست این برای دنیا داری زندگی میکنی،
23 سال
23 سال تو جمهوری بله. چک 23 سال موسیقی خوندن و تولید کردن برای یک مخاطب خاص.
دقیقاً.
چون هیچ وقت تو نیومدی توی، حالا به انگلیسیشو بگیم جریان اصلی، به انگلیسیش هم بگیم مینستریم.
من فکر میکنم به خاطر جایی که زندگی میکردیم، خب اینجا ایرانی نبود، ما مجبور بودیم موزیکمون رو کاری جوری تطبیق بدیم که شنونده محلی و شنونده اینجایی هم قبولش بکنه. چون واقعا میگم قبل از ورود به اتحادیه اروپا ما اینجا بودیم، اون موقع میگفتن تو کل کشور 40 تا ایرانی هست که اکثرا هم یا تو رادیو بودن یا چند نفر بودن که فرش فروش و مثلا بیزنسمن بودن، خیلی کم بودن. و کشور چک کشور شناخته شده برای ایرانی ها نبود اون موقع، خیلی اصلا اون موقع میگفتن چرا میری چک مثلا برو آمریکا، و کسی واقعا نمیشناخت این کشور رو. واسه همین دیگه ما اومدیم اینجا مجبور شدیم موزیک رو یه جوری تبدیل بکنیم که بتونیم با شنونده نه فقط چکی، با شنونده اروپایی بتونیم یه جوری به قول معروف شنونده اروپایی رو بکشیم به سالن کنسرت و این فیوژن و موسیقی تلفیقی بیشتر به گوش اونا بسنده میکرد.
چی رو با چی تلفیق کردی؟ الان اینو میپرسم به خاطر اینکه میخوام برای مخاطبی که آقا همه میگیم مثلا فیوژن موسیقی تلفیقی، بعد خب با خودمون میگیم که خب ما چه چیزی رو با چه چیزی تلفیقی؟ آیا خب موسیقی پاپ ایرانی رو برداشتی با مثلا موسیقی حالا بگیم فلامنکو چون میدونم با اون تلفیقش کردی، یا نه مثلا موسیقی اصیل ایرانی رو برداشتی در یه جاهایی مثلا گام ها رو تغییر دادی؟ نمیدونم مثلا
دقیقاً میدونی وقتی ما از ایران بیرون میایم اکثرا خب خیلی از ما دنبال به قول معروف اون هویت خودمون میگردیم که هویت من چی هست، برای اینکه سالهای سالی جای دیگه زندگی میکنی. خب من سالها فکر میکردم میگفتم خب هویت، خب من خونم خون ایرانیه، اونو نمیشه عوض کرد. دیسیپلینم دیسیپلین اسپانیایی بود، چون سبکی که من به قول معروف دیسیپلینی کار کرده بودم سبک فلامنکو بود که منو حتی تو اسپانیا برد برای تحصیل فلامنکو. ولی خب ما از یه زمانی اومدیم، اون زمانی بود که موسیقی آندرگراند ایران بود و موسیقی قبل از انقلاب ایران بود، زمان جنگ بود، و ما موسیقیایی که می‌زدیم خب موسیقیایی که من بهشون علاقه داشتم فرهاد بود، فریدون فروغی بود، داریوش بود، این سبک‌ها بود.
اینا اولین ترانه‌هایی بود که شنیدی؟ اصلا اولین برخوردت با جدید با موسیقی اینا بودن یا
اولین نه؟
اولین چیزی که شنیدی چی بود؟
اولین برخوردای من با موسیقی
6 و 8 هم شنیدی بگو.
6 و 8 هم شنیدم ولی یه جورای جغد بود، یعنی تو گروه خونیم نمیخورد، یعنی همیشه اون به قول معروف میخواستم.
جدی میگی تعارف داری؟
نه نه
جدی با شهرام تعارف.
آره شهرام جو تعارف نمی کنم با آره. نه ولی واقعا ما از دوره اومدیم که دوره خیلی خفقان بود، یعنی میخواستیم و نخواستیم اون جو سنگین اون موقع اون تاثیر رو ما گذاشته بود که حالا رو خیلی های تاثیر ما مثلا رو شهرام یه تاثیر دیگه گذاشته، رو من تاثیر دیگه گذاشته. ولی خب من بیشتر تو موسیقی حالا چی میگه، حالا اسمشو غمگین نذاریم، ولی موسیقی به قول معروف آروم بودم.
فکر میکردی مثلا موسیقی آروم سنگین تره یا نه؟
عملا بیشتر من دنبال تکست بودم تا
خود من مثلا آره. من با موسیقی الان مثلا اگر شهرام یه موسیقی دیگه ای ابتدای برنامه میذاشت، اصولا چون فل بداهه میام تو استودیو تکست یا نوشته با خودم ندارم، موسیقی ابتدای برنامه خیلی به من کمک میکنه که باهاش بتونم ادامه بدم.
درست. نه خیلی اتفاقا خوبه موسیقی شش و هشت، موسیقی شاد اصلا آخه چرا مثلا روی تو 13 بده که نمیشه آدم موسیقی غمگین گوش بده؟
نه دیگه.
روز شادی عملا این جو رو عوض کرده، مسلما جو خیلی مثبتی داده به این کار، خیلی خوبه، خیلی عالیه. فقط هر کسی یه چیزی داره دیگه، یکی فوتبالیست، یکی والیبالیست، حالا ما رفتیم توی والیبال به قول معروف.
اولین موسیقی ولی بچگی که شنیدی برات جذاب شد که گیتار بزنی
فرهاد بود، برای من خیلی جذاب بود. خب فرامرز اصلانی یه خورده بزرگتر شده بود، کردم بیشتر گیتار فرمز اسلانی برای من جالب بود، کوروش یغمایی گیتارش برای من فوق العاده جالب بود، شعر متنای داریوش برای من خیلی جالب بود، اردلان سرفراز خوب شعرهای قوی که اون موقع مخصوصا رو شعرها خیلی کار میشد، خیلی تکیه میشد، اینا برای من خیلی جالب بودن. غم فریدون فروغی برای من جالب بود، فلسفه فرهاد برای من جالب بود، اینا چیزایی بودن که خب منو خیلی تحت تاثیر خودشون قرار گذاشته بودن. برای همین من بعدها که به فکر سبک خودم میافتم میگم واقعا من نمیتونم، چون ما دورهای مختلفی رو گذروندیم، دوره موسیقی آندرگراند ایران رو گذروندیم، من زمانی که 13 14 سالم شد رفتم تو موسیقی راک و رفتم تو موسیقی متال، زمانی که 18 19 سالم شد عاشق فلامنکو شدم، رفتم تو اون خط دیگه کلا همه چی رو گذاشتم کنار، مدت ها درگیر فلامنکو کردم خودم و از ایران رفتم به دنبال فلامنکو و بعد برگشتم ایران به خاطر اینکه اونجا یه معلمی داشتم که واقعا معلم خیلی خوبی بود و خیلی حرف قشنگی رو به من زد، چون من شاید 10 بار دستم شکسته بود به خاطر اینکه خیلی شیطون بودم و هیپر اکتیو بودم و اینا، دستم خیلی شکسته بود. خب اون وقتی شما دستتون میشکنه و بارها میشکنه دیگه واقعا یه سری توانایی فیزیکیتون رو ازتون میگیره، برای همین من باید خیلی بیشتر از بقیه تلاش میکردم تا بتونم همون چیزایی که اونا میزنن اجرا بکنم. و بعد یه حرف قشنگی رو معلم من اونجا زد، گفت ببین دو سبک موزیسین ما داریم، یه سری هستن که سنت رو حفظ میکنن و میرن به نسل آینده، این خیلی مهمه، همون نوتی رو که ویوالدی و بتهوون و موزارت و اینا اجرا کردن با همون نوانس و با همون صدا میدنش به نسل آینده، خیلی مهمه. یه سری هم وسط هستن که تجربه میکنن و زیگزاگ میرن و چیزهای مختلف امتحان میکنن، گفت تو از اون نژاد دومیه هستی به قول معروف، تو همیشه بهت یه دونه نوتی میدم یا یه دونه قطعه میدم میرم 3 دقیقه دیگه داری واسه خودت چیز دیگه میزنی. این منو خیلی متقاعد کرد که برگردم ایران و شروع کنم تحصیل کردن موسیقی ایرانی. این دقیقاً شروع موسیقی تلفیقی برای من بود. حرف قشنگی رو به من زد. گفت ببین تو هیچ وقت موسیقی، گفت ببین یه سری موسیقی‌ها ریشه تو فرهنگ دارن، توی غذات دارن، تو خانواده، تو هوا، تو کوچه، تو بچگی. گفت موسیقی ایران اینجوریه، موسیقی اسپانیایی هم اینجوریه. پس بذار باید حقیقت رو بگم. تو هیچ وقت موسیقی اسپانیا رو از من بهتر نخواهی زد و من هم هیچ وقت موسیقی ایرانی از تو بهتر نخواهم زد، ولی تو برای من جالبی به عنوان ایرانی، نه به عنوان کپی اسپانیایی. یا گفتش تو خیلی سعی دارم میبینم که سعی میکنی اسپانیایی باشی اسپانیایی، ولی به نظر من تو برای من خیلی جالبتری به عنوان ایرانی. این باعث شد که من برگردم ایران، شروع کنم هفت دستگاه ایرانی رو تحصیل کردن و اینجور برنامه، یعنی البته نه به عنوان حرفه‌ای ولی فقط به عنوان اینکه آگاهی از دستگاه ایرانی داشته. من فکر کنم واقعا تنها حرفی که میشه زد رابطه راجع به من اینه،
یعنی
که
تو خونه شما
من ایرانی و دست من اسپانیایی.
آره تو خونه شما پدر و مادر و اینها هم فرهاد گوشن، تو اصلا هیچ اشاره‌ای نکردی مثلا به خواننده‌های زن مثل اینکه زیاد علاقه نداشتی؟
چرا، ولی من فکر کنم یه جوری خونه من دنبال صدای بم بود، توی خواننده‌های زن هم مثلا مرجان، کسایی که صدای بم داشتن بیشتر تو
مثلا کدوم ترانه مرجان بود الان میتونی مثلا
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد مرغی شد و
ترانه بسیار زیبایی
سارا گم شد. این مثلا کسی اینا نمیدونم، حالا هر کس یه سلیقه‌ای داره، هر کس یه چیزی داره، شاید مثلا گوش من پرده گوش من اینجوری آداپته شده که دوست داشت صدای بم رو بیشتر گوش بکنه، ولی من میلم و کششم به سمت همچین موسیقی بود، حالا به خاطر جو بوده، به خاطر خانواده بوده، به خاطر حالا هر چیزی که بوده، این چیزی بود که مورد نظر من. ولی من واقعا با سنم هر چقدر بالاتر داره میره، من این زمان خیلی دیکتاتور بودم تو موسیقی، یعنی میگفتم این باید حتما انقدر اسپانیایی باشه، انقدر ایرانی باشه، اینجا انقدر خوره توش اسپانیایی کمه. الان هر چقدر سنم میره بالاتر دست موسیقی رو بازتر میذارم، یعنی واقعا دیگه فکر نمی کنم، یعنی بیشتر تصمیم گرفتم که بذارم موسیقی منو ببره جایی که اون میخواد. از آهنگای من جدید ها مخصوصا یه سریشون بیشتر مایه پاپ داره، یه سریشون بیشتر مایه راک داره، یه سری اون به قول معروف اون برگشت به بچگی هاست. میدونی چی میگم؟ حالا با سنمون میره بالا همه میگن هر چقدر سنت میره بالاتر بچه تر میشی. واقعا فکر میکنم اون زمانی هستش که من دوست دارم یه مقدار تجربه هامو بازتر از اون فقط موسیقی ایرانی و اسپانیایی بکنم، یعنی دستشو باز گذاشتم موسیقی رو هر سمتی که میخواد بره منو با خودش ببره. و فکر می‌کنم نمونه‌شم توی آلبوم جدید، مثلا ما تو آلبوم‌های قبلیمون بیشتر تکیه رو گیتار بود مدام، یعنی گیتار
لو. الان روی چی بردی تکیه رو؟
الان فکر می‌کنم 50 50 که کلام البته کلام‌ها همه کلام خودت هم هست، کلام زیبایی که نوشتی همشون هست، ولی این آلبوم رو من حتی اگه مسلمم خودت هم می‌دونی آلبوم‌های قبلی اگرم از شعر استفاده می‌کرد اکثرا شعرهای کلاسیک بوده.
بذار یه ذره ترانه‌بازی کنیم، یعنی از ترانه‌بازی که میگم منظورم اینه که یه مقدار برگردیم به همون خاطرات کودکی.
بریم ترانه.
اولین مثلا ترانه‌ای که رو تو تأثیر گذاشت و فکر کردی که میخوای خواننده بشی، اونو بخون برام. یاد نیاد؟
آره اینو. من فکر کنم دو تا آهنگ بود که برام البته بذم آهنگ چیزا رو که
اونی که اصلیه.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم، شادی شکستن پلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیان، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم.
برای جا داره یک یادی بکنیم از شهریار قنبری عزیز و امیدواریم سیزده به در خوبی داشته باشه، اسفندیار منفردزاده و فرهاد عزیز که دیگه نیستش. پس این اولین ترانه‌ای بود که خیلی
یکی از ببین آدم دقیقاً نمیدونه کدوم ترانه اولین ترانه، مخصوصا تو سنای خیلی پایین، ولی این یکی از ترانه‌های قطعاً خیلی خیلی تاثیرگذار زندگی من بوده. من فکر میکنم یکی از آهنگایی که خیلی تو ذهن من میاد از زمان خیلی بچگی که من واقعا فکر میکنم دوست داشتم شروع کنم موسیقی رو باهاش، مسلما آهنگ گل یخ استاد کوروش یغمایی هستش و همینطور هم آهنگ مسلما آهنگ اگه یه روز بری سفر، ولی فکر میکنم خیلی از با اگه یه روز بری سفر اصلی، ولی من با آهنگ میدونی
میدونی دل از سیره
بذاری راسته یادم هست.
آره اینم خیلی خوبه. بذار آره این خیلی ترده
همچنین یادش خوش یادش گرامی.
اسیره اسیره تا بمیره، میدونی بدون تو دلم آروم نگیره، میدونی دلتنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جویم بسی بیهوده رویم، به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، خزان عمرم رسی نوبهار که هستی، میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره.
واقعا یکی از آهنگای تاثیرگذار بود، خیلی خیلی تاثیر رو من داشت و اکثرا با آهنگ اگه یه روز بری سفر شروع می‌کردن اون موقع با گیتار،
ولی من از نظر حتی برای یادگیری گیتار هم جز ملودیایی بود که شاید یادگیریش ساده‌تر بود. نه
دقیقاً، چون 4 تا آکورد بود، ریتم خیلی ساده‌ای داشت و متن قشنگی داشت، همه می‌شناختنش. خب یکی از آهنگایی بود که اکثرا با اون آهنگ شروع می‌کردن، مخصوصا اگه می‌خواستن گیتار رو یاد بگیرن، ولی آهنگ میدونی برای من آهنگ تاثیرگذارتری بود اول کار
و بعدش اومدی جلو
آدم شروع کردم به کارهای
شروع کردی به کارهای دیگه.
حالا ای آهوی وحشی کجایی اول... اون ترمولایی که میزد
خیلی
این ترمولایی که میزد همیشه واسه من خیلی جالب بود که دوست داشتم
آهوی وحشی.
اینا آهنگش خیلی دوست داشتم، مثلا اون ترمولویی که میزد توشو خیلی دوست داشتم. واسه همین دیگه شروع کرده بودم. البته ترمولو منظورم یه تکنیک گیتار است، تکنیک دست راست. برای کسایی که گیتار رو نمیشناسن، ترمولو تکنیک دست راست گیتار است که برای من خیلی تو اون ترانه و تو اون آهنگ خیلی جالب بود.
تو خودت گیتار رو یعنی شروع کردی به آموختن یا نه رفتی کلاس و اینا؟
اون موقع که گیتار رو تو دستمون میذارن میدیدن تو سرمون خورد میکردن، چه برسه گیتار کجا
یعنی میتونی گیتار رو آموزشگاهی نرفتی؟
نه، من اوایل کار، سالهای اول کار هیچ، اولا که خب بابا که اولی آکاردون و گیتار گرفت، خب برادر بزرگ من گیتار رو برداشت، من موندم با آکاردون.
بابا دیکتاتور بود، یعنی مثلا اینکه باید مثلا بابای من اینجوری بود. من میگفتم من میخوام گیتار، من اول میخواستم درام یاد بگیرم. درست. بعد بابای من میگفتش که نه، تو باید مثلا ستار یاد بگیر. مثلا من ستار دوست داشتم، بعد میخواست ویالون یاد بگیرم، منو برد پیش دوستش عباس شاپوری. درست. که همسر مرحوم پوران شاپوری بود.
okay.
و شهرت شاپوری رو هم خانم پوران از ایشون داشت. رفتیم اونجا، من خب سنی بودم که دیگه مثلا نوجوان بودم. آقای شاپوری منو نگاه کرد و گفت این 20 سالم ویالون بزنه هیچ ازش در نمیاد. بعد اومدی بیرون.
نه، ما فقط عشق موسیقی داشتیم دیگه. اون موقع زمانی بود، حالا خیلی از جوانا اون زمانو نمیدونم، اون زمانی بود که ما تو خیابون میرفتیم میگرفتنمون به جرم قدم زدن، میگفتن الباتی دارید میکنید، یا آستین کوتاه نمیتونستیم بپوشیم، یا موهامون نمیتونست بلند باشه، هر جور نوشته ای رو تیشرتتون قدغن بود. گیتار که دیگه جای خودش.
اون موقع این چون شاید کسایی که ظاهر شهابو ندیدن من توضیح بدم، شهاب یک ریش خیلی معروفی داره و یک عینکی که به قول این اروپایی میگن سیگنیچر، حالا به قول ما امضاشه، یعنی امضای شهاب این شکلیه. و این ریش رو اون موقع هم داشتی؟
من نه، من اون موقع از این سیبیلا چینی گذاشتم، از این سیبیلا که بعدم
کروش یغمایی،
آره کروش یغ، که اون موقع که مد نبود. آها. یعنی بعد از انقلاب مدش رفت.
آره دیگه،
ما اون موقع کروش یغمایی عشق همین چیزا بودیم. اون موقع من از این سیبیلای کروش یغمایی گذاشته بودم و ما هم بلند بود، ما فرفری داشتیم بلند بود، واسه همین تو خیابون نمیتونستیم ظاهر شیم. ما عملا باید از یه زیرزمین میرفتیم، از یه خونه میرفتیم یه خونه دیگه، یعنی اگه تو خیابون بودیم حتما میگرفتنمون. واسه همینه که اون زمان ما رفتیم توی موسیقی
زیرزمینی.
گیتار اون موقع یادم، گیتار دستت بود، تاکسی سوارمون نمیکردیم آقای، یعنی گیتار دست میگفت آقا درد سر نمیخوایم، سوار نمیکرد ما رو.
چه روزایی گذشته
واقعا، روزایی. یعنی اون زمان ما با گوش شروع کردیم زدن آهنگایی که برامون جالب بود، با گوش میزدیم این آهنگو، با گوش میزدیم اون آهنگو، بعد کم کم دیگه رفتیم توی راک و متال.
ولی هیچ وقت گوگوش نزدی؟
نه، اون ببین من بچه بودم تمام آهنگای گوگوش رو همه رو حفظ بودم، هنوزم حفظم. خب ولی اون موقع من شو درست میکردم، یعنی مثلا 5 سالم بود 6 سالم بود، کلاه مثلا کلاه مامانو میذاشتم سرم، کچکلا خانو میخوندم رو صندلی واسه بقیه،
خوشگلم و خوشگلم دل
تو مهمونی ها همیشه من میرقصیدم رو صندلی واسه چیزا، واسه تئاتر میکردم، تئاتر شوهای گوگوش رو اجرا میکردم برای خانواده. ولی بعد کم کم دیگه رفتم
کاری از گوگوش بوده اصلا، مثلا خیلی دوست داشتی و توی خلوت خودت حالا با گیتار زده باشید؟ حالا
نگاه میکنم نمیبینم، این مثلا یکی از
کلام پرویز صیاد،
اینو مثلا خیلی دوست داشتم. بله، آهنگ گوگوش خیلی طلاق مثلا فوق العاده زیبا،
این که از کار
اصلا اینا کاره خیلی، نه گوگوش فوق العاده است، گوگوش اصلا واقعا بی‌نظیره و من کاراشو خیلی دوست دارم. ولی اینکه شاید گام صوتی که من، یعنی اگه من بخوام با گام بم صوتی خودم بخوام کار گوگوشو بخونم زیبا نمیشه، شاید به خاطر این نبوده که من حالا سنم رفت بالاتر نخوندم اشعار گوگوش رو، ولی نه واقعا
من تنها چیزی که دیدم از تو مثلا روی صحنه خوندی توی جمهوری چک یادم میاد که یک بار قریه من فریدون فروغی رو خوندی و همین ترانه کودکانه فرهاد
رو خوندم فکر میکنم، آره
و فرامرز اصلانی هم بود،
درست یکی دوبارم کارهای اصلانی رو، ولی بیشتر سعی میکنم آهنگای خودمون رو اجرا بکنم. من معمولا قصدم اینه که خب کارهای خودمون رو بخونم، ولی یکی دو مثلا وسط کارهای مقایی چیزایی رو که به نظرم جالب هست اجرا میکنم. مثلا قریه من خب واقعا یه کار فوق العاده، رویاهای من قریه ایست قدیمی، اینو مثلا واقعا خیلی اگه یادم باشه، رویاهای من قریه ایست قدیمی، تو مشتی سایه اما صمیمی، قریه من به جای فولاد چشمه رو میپرستی، چشمه رو میپرستی. چه آهنگ قشنگ این. بله خالصه، اینا آهنگایی بود که مثلا رو من تاثیر خیلی بالا داشتن، خیلی بالا، مخصوصا تو دوره راک زندگیم. خب کار استاد کوروش یغمایی خب خیلی رو من تاثیر داشت. خیلی
یه کاری هم نوشته بودی فکر کنم شبیه یکی از کارهای کوروش یغمایی بود.
آره این که دقیقاً روی کارهایش اصلا چیز بود، میگفتش که مرا رازی سند در دل
شعر سعدی.
بله من اینو خود روش
جوابش رو خونده بود. سیب نقره ای اولین آلبوم کوروش یغمایی بعد از انقلاب بودش. من اینو خوندم.
مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم، سه سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری، به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم. نراحت این که بگذاری مرا بر خاک و بگریز.
این تو دقیقا روی ملودی
کوروش یغمایی و اون کار چقدر کار خوبیه که با ارکستر بزرگ هم ضبط شده بود و یه مقداری هم فضاش وقتی که اولین بار مخاطبای کوروش یغمایی رفتن اون آلبوم سیب نقره‌ای رو شنیدن، فضای کوروش یغمایی توش نبود، فضایی که اونا انتظار داشتن مثلا تو دهه 50 از کوروش یغمایی شنیده بودن تو اون پیدا نمی‌کردن.
ولی
کار بسیار ماندگاریه، هم این هم خود ترانه سیب نقره‌ای که حسین منزوی سروده بود کار بسیار خوبی بود.
بله ما دیگه از اون دوره دیگه رفتیم تو به قول معروف موسیقی، تا اینکه کم کم دیگه پای اینترنت کشید. ما تصورشو بکن تو ایران بدون اینترنت ما دنبال فلامنکو اینا بودیم. میگفتم مثلا یکی زنگ میزد شاب مثلا تو خیابون جمهوری، موقع تمام مغازهای جمهوری اکثرشون تو خیابون جمهوری تهران بودن، توی خیابون جمهوری مغازه فلان یه دونه نوت فلامنکو آورده، میکوبیدیم مثلا میرفتیم تو جنوب تا خیابون جمهوری، میرفتیم مغازه ها میگشتیم ببینیم میتونیم اون نوت رو پیدا بکنیم. بعد نوت ها انقدر کپی شده بود اصلا رو هم دیگه که اصلا نمیشد خوندش، یه موقعی انقدر رنگ و روش رفته بود. اینجوری ما میشستیم نوت میزدیم و کارا رو میزدیم تا کم کم بتونیم یاد بگیریم.
شب دیدین خانواده ها وقتی یه نفر ساز دستش میگیره یا ساز میزنه اصولا آدم ها نمیدونن در چه موقعیتی باید مثلا سوالشون بپرسن. خب 13 به در میشد، تو ساز بلد بودی بزنی، همه هم میخواستن برم بیرون و اینا، مثلا میگفتن شب اون سازت هم بردار بیار مثلا بریم. همچین چیزی تا حالا دیده بودی؟
آره خیلی. من
واکنش
از این مهمونی به اون مهمونی بودیم دیگه مدام همش، زمانی که مخصوصا اون دوره که تو موزیسیان به خاطر سختی‌ها تو ایران خیلی کم بود، جنگ بود و سختی‌ها بود و ممنوعیت‌ها بود، به خاطر همین ما همش همه دوست داشتن تو مهمونی‌هاشون باشی، دوستا فامیل همه دوست داشتن باشی و همینجوری هم پات می‌کشید به جایی که یعنی واقعا به سری از مدارس خیلی خوب و کسایی برخورد می‌کردی. همه آندرگراوند بود، آندرگراوند ایران همیشه خونه یکی بود و همیشه یه موقع می‌رفتم اونجا می‌ریم بله فریدون فروغی اونجا نشسته، می‌رفتم یه جایی می‌ریم کسی دیگه نشست، واسه همین که باهاشون آشنا می‌شدی، کسایی که ازشون درس می‌گرفتی.
شهرام الان به من میگه که تو هم خودت به شهاب گفتی سازشو بردار بیاره. تو گوشی هم نداری چون نمی‌شنوی اگه شهرام چیزی بگه.
آره من
گوشی نداری واسه اینجا، اگه بذاری که آره بهتره، بخاطر اینکه گوشی بذاری میتونی متوجه بشی که چی داره می‌گذره، صدای خودت هم شاید کنترلش.
آره دیگه الان محمد گفته 13 به در شاب سازتو برده بیا رادیو.
سازتو بیا. بعد ما ته کوچه‌مون، ما سر خیابون سر چهار پارک وی بودیم تو تهران. کوچه ما اولین کوچه به اسم کوچه خاکزاد بود سر
شما بالا شهر نشین بودن و شهر ما
اون موقع ها. الان فکر نمی کنم دیگه بالا شهر باشه
دیگه. دیگه بالا دیگه بالاست دیگه هنوزم. مثلا اگر مثلا ته مثلا چهار سیروس میشستی اون موقع نمیگفتن.
اون موقع کوچه خاکزاد کوچه خالی بود، یعنی تهش ما بهش میگفتیم خرابه، چندین جای مختلف یه دونه جنگل گم شده تهش داشتیم خالی بود و چند تا خراب. اونجا جای آتش بازی و چهارشنبه سوری بود، از همه محله های دور و بر میومدن اونجا، یه سری روی تپه خاکی که بود یه آتش بزرگی درست میکردن و اونجا جای بزن به رقص ما بود. همم میدونستیم اگه کسی بریزه میتونیم فرار کنیم چون انقدر جا دور و برش بود و خرابه بود که میتونستیم در بریم، واسه همین همه اونجا جمع میشدن. ما اونجا دیگه همیشه چیز بودیم دیگه، اوایلش که آکاردون می‌زدم همه گفتن شب آکاردونتو بیار، بعد بزرگتر شدیم گیتار می‌زدیم میگفتن گیتارتو بیار، دیگه همه جمع می‌شدن و اونجا که البته دیگه چیز بود دیگه 6 و 8 بزنین و
اونجا 6 و 8
تا از چشم سیاد می‌ریز
اینو بزنیم
باور کن یادم.
ولی ملودی ساده‌ای داره، شیطنت از چشم سیاد می‌ریزه، اشوه از اون قد و بالات می‌ریزه.
من از اون سالای اونو نزدم اینا دیگه، ولی
خونه خرابم می‌کنه وقتی که زلفای تو رو شونه هات می‌ریزه.
چقدر دل تو زیباست، چشات قشنگ و زیباست،
لبات میمونه مثل شکوفه های گیلاس. اون اصلا کار خیلی یعنی یکی از واقعا ترانه هایی بود که اتفاقا جز به کارهای 6 و 8 دیه که خوبه.
آره
پرویز مقصدی ساخته بود روی شعر
حتی من آهنگاه 6 و 8 هم نوشتم نه که من وقت 6 و 8 نروشته باشم.
آخه ما از 6 و 8 هم یه تصوری داریم دیگه، فهم کنم 6 و 8 فقط همین چیزیه که میشنویم.
حتی از ملودی افغانیه.
در کوی تو مستانه میافتم و میخیزم، دل داده و دیوانه میافتم و میخیزم. من مست و پریشانم، مینالم و میمویم، مجهوش ز پیمانه میافتم و میخیزم. تا آنکه تو را یابم میگردم و میجویم، و از هر در آن خانه میافتم و میخیزم. من مست قدح نوشم، چشم تو مدهوشم، سلانه به سلانه میفتم و میخیزم.
این یه ملودی که از الهام گرفته از ملودی افغانی هستش، البته این فکر میکنم توی کارهای جدیدمون هم ضبطش بکنیم. من آهنگ 6 و 8 هم نوشتم. خیلی هم
با 6 و 8 بیگانه نیستی.
دقیقا.
ولی کلن خب زیاد حال نمی کنی با 6 و 8.
رقاص خوبی نبودم، شاید دلش نبودم. ببین من یه دونه رقص بلد بودم، همه هم بشه رقص ربات مثل مجسمه یعنی اینقدر خوش بودم.
مراسم عروسیت نرقصیدی؟
من به خاطر همین اصلا کلن
عروسی نگرفتم.
اصلا عروسیمو فقط بیسیستم و درامرم اومدن، یعنی اصلا کلا من میترسیدم.
ما هم دعوت نکرد عروسی شما.
آخه میدونی زمان کرونا هم بود، ما زمانی ازدواج کردیم که من اصلا میگفتم فقط دو نفر شاهد میتونن، کسی دیگه. من گفتم بهترین زمان ممکنه، چون مثلا انقدر عروسی ترس داشتم، کراوات و شام و
از عروسی میترسیدی؟
وحشت داشتم.
برای چی؟
از جشن.
خب اگه میترسیدی چرا رفتی خب عروسی کردی؟
واسه خاطر اینکه خب بالاخره یه قسمت، بالاخره ما با ناتالی که هم پارتنرم هستم، منیجر گروه هست، الان دیگه همسرم هست، این همه سال با هم دیگه. اولا بعد از من با ناتالی سال 2001 عروسی ازدواج کردیم، از سال 2006 با هم دیگه بودیم. حساب کنم چقدر 15 سال
گذشته.
آره دیگه، بعد 15 سال ما عروسی کردیم.
یه زن برای کسی که موسیقی ایرانی رو دنبال میکنه، شعر ایرانی، فضای ایرانی، وقتی همسرش مثلا غیر فارسی زبونه سخت نیستش؟
نه خیلی علاقه داره هم به فرهنگ ایران هم به موسیقی ایران. نه خیلی،
ولی هیچ وقت تلاش نکرده که زبانو
فارسی رو متوجه میشه.
متوجه میشه.
فقط چون تو جوی نیستیم که بتونه فارسی صحبت بکنه، چون تا زمانی که صحبت نکنی راه نمیفتی.
نه دیگه، یعنی مثل چکیه ما مثل یه چیزایی رو میفهمیم، ولی
صحبت که اول کردیم که چی کمک کرد من، که من توی جوی بودم که مجبور بودم چکی صحبت کنم و سری راه افتاد. و همینطور هم هست. خب ما واقعا توی جوی ما عملا ایرانی غیر از خودت و یکی دو تا دوست دور برای ما واقعا ایرانی به اون صورت نمیبینیم اینجا. برای همین هستش که فرصت اون شانس فارسی صحبت کردن رو پیدا نمیکنه که بخواد یاد بگیره. و
می‌خواستی بگی؟ خب بگو.
چی بگم؟
نه داشتی یه چیزی میگفتی.
نه گفتم یاده، نه خیلی هم غریبه نیستم با موسیقی، فقط چیز دیگه میگم. یکی والیبال بازی میکنه، یکی فوتبال دیگه. منم ما شدیم اون سبکی دیگه.
اون سبکی رفتش.
آره سبکی بود، یه خورده عجیبه.
شرم چیزی می‌خواستی بگی؟
منم جدا کار میکنم. گفتم بگم.
چه جدا کار می‌کنی؟
بذار منم آهنگ چیزو هم بذاریم برای چیز.
آهنگ چیو؟
حافظ زیبا رو از من جدا مشو که تو هم
حافظ رو میخوایی
اعتماد ریتمیکرم باشه.
من آن کنی زشق وی مفتی زمان معذور دارم که تو او را ندیده ای آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای بیش از گلیم خیش مگر پا کشیده ای
شهاب طلوعی مهمان خانه شماره 13 است. خانه شماره 13 رو شما دارید به صورت زنده از رادیو فردا میشنوید. ساعت در ایران 4:43 بعد از ظهر. همونطوری که قبلا هم گفته بودیم قصد ما اصلا از خانه شماره 13 این بود که در ساعت پایانی 13 به در یه مقداری حال و هوای میشه گفت بهاری رو برای شما تکرار کنیم و این امتداد داشته باشه تا شبتون که این 13 به در رو به خوبی به پایان ببرید. اگر در جای جای ایران به سر میبرید، در راه هستید، دارید ما رو میشنوید، در مناظرتون هستید، هر جایی که هستید اصلا مهم نیست، که مکان مهم نیست، زمان با هم بودن مهمه. شما میتونید تلفن رو بردارید همین الان، شماره ما رو بگیرید و بگید که چه حس و حالی دارید در این 13 به در 1404. 0042-02-21-12-24-84 شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه خانه شماره 13. 0042-02-21-12-24-84.
محمد جان یه کم شهاب طلویی گوش بدیم.
شهاب طلویی گذاشتی؟ خب بریم. خرمن چند منی گذاشتی؟
شهاب اینجا یه کمی استراحت.
دربند تو رو اجرا کنیم.
الان میخواد یه کاری از شهاب گذاشته که با هم گوش بدیم.
تو آرشیو داری این چیزو که بذاریم در؟
نه اونو فکر نمی‌کنم داشته باشه. داری؟
دارم. دربند تو؟
دربند دربند. حالا اگه دوستان ما دارن از 13 به در از جاده کندوان میرن
دربند رو گوش بدن برن تو حال هوای دربند و تجریش،
اونجا که صحبت پیچ و خمهای تند
آره اینج که میگه که
یادی هم از ما بکنید
من آخرین شکار امیدوارم کسی شکار جاده ها نشه چون انقدر این روزها ما داریم میشنویم در مورد تصادف های جاده ای در ایران و با وجود اینکه یک کارزاری راه افتاده که در همین خانه شماره 13 با یک کارشناس صنعت حمل و نقل قراره در تهران صحبت کنیم در موردش در ایران، واقعا با اینکه این کارزار هم راه افتاده نه به تصادف تأثیر چندانی نگذاشته. اون چیزی که من از مقام‌های رسمی در ایران شنیدم فقط 1% تونسته تأثیر بذاره در میشه گفت حوادث جاده‌ای که هر سال داره عده زیادی از ایرانی‌ها رو از ما میگیره. امیدوارم بازم میگم
امیدوارم
کسی
در امان باشید.
اونجا ما میگیم من آخرین شکار این جاده‌های گنگم. امیدوارم همچین اتفاقی نیفته.
در گردنه ایران در جاده به فکر ما باشید و سال خوبی داشته باشید.
معلوم هر شکاری صید قزنفری نیست، معلوم هر نگاری آرام آخری نیست، معلوم هر شکاری صید قزنفری نیست، معلوم هر نگاری آرام آخری نیست. تا که خطا گرفته است آن عقل نازک اندیش، باید رها شد در بند تا کوچه های تجریش. من آخرین شکاره این جاده های گنگم، این پیچ های تند و گردن های کندم، دل داده در خیال این جاده های تشویش، افتاده از نگاه حادثه های دردیش. مقلوم هر شکاری سید قزنفری نیست، مقلوم هر نگاری
آرام آخرینیست. تا کی خطا گرفته است آن عقل نازک اندیش، باید رها شد در بند تا کوچه های تجری.
این هم از دربند دربند
با شعر زیبای شما
لطف داری همیشه لطفش من. ولی واقعا کار خودت قشنگ بود و اینکه این برای منم خب تداعی کننده یک سری خاطرات از اون دورانی که حالا گذشت و شرایط خاصی که بود. ولی چون صحبت از کار جدیدت شد که این خب در همین آلبوم آخرت که اسم خیلی عجیب غریبی هم براش گذاشتی که اسم. میشه پارادوکس.
پارادوکس دقیقا اسم اکسیمورون یا پارادوکس، یعنی یک فکر میکنم خب معنی زندگی ما زندگی بود که به قول معروف فکر میکنم معنا پیدا میکنه تو همین پارادوکس. به قول ما تو اون سختی ها یاد گرفتیم زیبایی ها رو دوست داشته باشیم و به نظر من یه معنای خوبی میده. هم زمانی که ما این آلبوم رو داشتیم ضبط میکردیم، زمان پارادوکس های بزرگ بود، هم کووید و هم تمام این درگیری ها که بعد از این مشکلات پیش اومد، اصلا دنیای عجیب غریب پیچیده ای شد
و شرایط ایران هم بود دیگه.
شرایط مسلما شرایط ایران اصلا همه جا
که باستابش تو آلبوم هست، یعنی اینا رو میشه دید به یه شکلی توی آلبومت دید و اینها.
یه دیدی به گذشته اون تو بود، یه نگاهی به بچگی هست، یه مقدار شعرهایی که در راجب شرایط حال ایران بود توش وجود داره و همینطور هم نگاهی هم به گیتار خودمون در صورت این فکر میکنم یه پارادوکس یا اکسیمورون به قول معروف. یک اکسیمورون مثلا وحشتناک زیبا، مثلا یه کلمه متناقض ولی
در درون خودش همه اون التهابات و اون تناقضا رو داره.
بله بله. یه چیزی، یه کلمه متضاد یا پارادوکسی که میتونن با هم دیگه معنا پیدا میکنن عملا.
و روی این میشه گفت سکوهای پخش میشه پیداش کرد. بله سکوهای بله. پخش همون پلتفرم‌های قبلی.
روز 21 مارس یا روز اول نوروز ما این آلبوم رو داریم. در قسمت ما اکثرا سعی می‌کنیم که آلبوم همون مصادف باشه با نوروز.
خیلی به نوروز علاقه داری؟
خیلی دوست دارم.
چرا؟
گفتم که فکر می‌کنم بهترین زمان، یعنی زمان طبیعی بهاره.
13 بدر هم همینقدر دوست داری؟
13 بدر هم
یعنی 13 زدی اونجا تو مدی می‌خواستم. آره. رو کتش یه دونه از این چی میگن به اینا؟
به پین میگن.
آره از این پین، یه چیزایی مثل میخ میکوبن.
سنجاق سینه.
13 زدم.
13 رو زده روی
بله دیگه. به قول استاد شهریار میگفت امروز روز شهریار و شهریار شد و به قول استاد شهریار 13 را همه عالم بدر امروز از شهر، من خودم 13 هم که از همه عالم بدرم.
حالا تو خودت اون 13 ای که از همه عالم بدری. اصلا 13 بدر سالهایی که این بیرون بودی رفتی 13
ما همیشه 13 رو ما سنت خانوادگیمون بود فکر میکنم خب 13 کلا سنت ایرانی بود که میگفتن روز 13 ام از خونه اون 13 رو بیارید بیرون
یعنی بساط جوجه و اینا رو برداریم بریم
رو از خونه بیارید بیرون
همه رو بریزیم تو طبیعت
بریم نه از خونه بیرون بره دیگه میگفتن از خونه بره بیرون ما میرفتیم همیشه توی باغ خودمون با خانواده همگی معمولا 50 60 نفر میشدن همه خانواده میومدن حداقل میشستیم دور هم دیگه و بچه‌ها بازی میکردن و اینجوری و سبزه رو برمیگردونیم به طبیعت یعنی سبزه‌ای که اون دو هفته توی خونه مونده بود رو میآوردن میذاشتن تو طبیعت به صورتی که بگن زندگی تو طبیعت ادامه پیدا بکنه
این سالا سبزه‌ای که حتما انداختی رو بردی انداختی تو ولتاوا این رودخونه اینجا
اینجا مگه میشه میگیرن میبندنت بندازیش تو
ولی اگه ببری اون سمتی که قوها هستن و اون موجودات اونا میخورن ها
جدن
آره بسیار میخورن و حتی به نوعی
دلدرد هم میگیرن
نه 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 نه
البته نوشتم بغل
یک خانومی یه روزی من میرفتم به اینا خب قضا میدادم من از این رهلیک ارزون ترین نونه دیگه اینجا که میگیری برای یعنی چیز من اینو میگرفتم میبردم یه خانومی به من اعتراض کرد که چرا به اینا رهلیک میدی
شرم اعترافش گرفتیم آره
گفتش که چرا اینا رو میریزی اینجا اینا شکم اینها مشکل پیدا به همون چیزی که الان شهرام گفت بعد گفتم که بعد گفتم خب باید چی کار کنم گفت خب به اینا تو باید کلم بدی کاهو آره مثلا هویج به خاطر همین میگم این سبزه ها رو میخورن چون اینو دیدم
البته به نون اینا علاقه دارن ولی نباید بخورن براشون بده اینقدر بهشون
آره علاقه که دارن همشون
ولی اصلا میگن نون براشون خوب نیست نباید
حتی برای پرنده ها همین کبوترهای چاهی هم نون و اینها خوب نیست و بهتره که غذایی رو به اینها بدین که نیاز بدنشونه و سازگار بدنشونه
اکثرا به خاطر مخمر چیزه نونه میگن نون مخمر باعث ورم روده‌هاشون میشه خیلی بده برای
برای همین هم هست محمد همیشه یه کیسه گندم پر شالشه
اونم اینجوری اعتراف میگیری فردا پلیس چی
یه کپیشو به من بده من بفرستم یه جایی
ولی حالا جدا از این اتفاقا یک نکته جالبی که وجود داره اینه که من توی موسیقیمون که نگاه میکردم خب ما موسیقیایی داریم که به طبیعت برمیگردن یا ولی خیلی کمن خیلی کم ما ترانه هایی داریم که درباره محیط زیست صحبت بکنه در مورد طبیعت صحبت بکنه میخوام اینم حضور ذهن داری ترانه‌ای به ذهنت میاد که برای تو مصداق حفاظت از محیط زیست
گل میروید زباق گل میروید
یکم بهترین ترانه آقا این گل میروید زباق رو داری شهرام تو که همه چی داری تو دم و دست کنی
همیشه تا شعب هست از حضور شعب استفاده کنم من برای
دیزارم آره این مال عباس بهادری بود چه دورانی بود
واقعا من واسم همیشه چهره اون خواننده تفلکی که آره یه مجبور بود تو تلویزیون ایران اینجوری صاف و سیخ
آره یه کاری دیگه هم خونده بود زیباست در باران تازه شدن آره
دستشون هم نمیتونستن تکون بده بعد مثل میخ تفلکی ها باید میستادن میخوند
و اینا خیلی غم
خیلی غم میگه غم انگیزه
اینا رو میذاشتن دیگه
اینا
اتفاقا شما اینا جز نسلی هستند که در حقشون ظلم شد
خیلی
چون در یک شرایطی اینها ظهور و بروز پیدا کردن یک سری از اینا که خواننده هایی بودن که بازمانده های پیش از انقلاب بودن که نتونسته بودن تو اون در اصل نقل و انتقالی که داشت اتفاق می افتاد اینا هنوز در شروع کارشون بودن پرویز طاهری بود از عرض کنم خدمتت آقای مهدی سپهر بود چیز مهرداد کاظمی بود چند تایی بودن که تو اون فضاها گیر کرده بودن که اومده بودن اینور افتاده بودن خب با هم میرفتن اینوری میخوندن یه تعدادشون هم که خب خواننده‌ای بودن دیگه اومده
سفارشی
بودن دیگه
بودن
آره سفارشی اینا به قول شما که حالا اون دوستمون از این افراد میشد بعد داریم میریم به سمت داریم میرسیم به ساعت 5 بعد از اون که باید خبرها هم بشنویم
بله.
برای شهاب من میخوام ازت خواهش کنم با توجه نوروز بودن و نوروزی بودن و اینها نوروز بش رو هم از تو بشنویم که کاریه که امسال برنامه نوروزی رادیو فردا هم نوروز 1404 اسمش بود نوروز بش
با شعر زیبای شما بازم خیلی ممنون از همگی شما برای همگی شما آرزوی سالی پر از تندرستی و شادی میکنم و امیدوارم که همگی لبتون خندون و تنتون درست باشه
دائم تو این شب هی قوطه میری
هی کم میاری آروم میگیری دوباره از نو بلند میشیم رو زانوهامون ما راه میری گرفتن از ما اگه هوا رو گلوله بستن چشمای ما رو حال اسیران نوروز وش کن تقویم ماتم صد پاره اش کن هر چشم بسته چاووش راه لحظه ای تردی دیگه گناه غم بود و امی تو چشم پیروز پر کن زن و روز تاریخ زن سوز گرفتن از ما اگه هوا رو گلوله بستن چشمای ما رو حال اسیران نوروز وش کن تقویم ماتم صد پاره اش کن حال اسیران نوروز وش کن تقویم ماتم صد پاره
ممنون شاهاب عزیز که با ما همراه بودی اومدی به استودیوی خانه شماره 13 امیدوارم با این عدد شماره 13 تو زندگیت 20 بگیری 13 نگیری
امیدواریم برای همگی شاد باشید همگی
قربونت بشنویم از تو جنگل بارانی رو
جنگل بارانیم روح پاییز پر از ارگانیم سرگذشتم با قناری ما یکیست در حصار خستگی زندانیم چون هوای جنگل بارانیم روح پاییز پر از ارگانیم گذاشتم با قناری ما یکیست در حصار خستگی زندانیم میرسد از راه بهار و باز من فکر فرداهای برگفشانی بی تو من در معرض ویرانیم گاه میخندانیم چون آفتاب گاه همچون اب میگریانیم باز چه وقت ای بیکران میخانیم چون آفتاب گاه همچون آب می
وقتی بیکرم میخوانیم.